23 درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع ضرورت پیگیری مسئله ناپدیدسازی امام موسی صدر. سخنران دکتر حسین میر محمد صادقی. زمان 2 شهریور 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که این فرصت و موقعیت دست داد که در این جلسه در خدمت شما دوستان عزیزی که بخش عمدتون هم از میان جوانان هستید در رابطه با موضوع و مسئله مربوط به امام موسی صدر مطالب رو مطرح بکنم. همین حضور شما من اجازه بدید با همین شاید جمله آخری که گفتند بحث رو شروع بکنم. همین مسئله که امام موسی صدر محبوب قلوب افرادی است که شاید حتی در زمان ناپدیدسازی ایشون به دنیا هم نیامده بودند، نشانگر به نظر من موضوع مهمی است. به هر حال عشقی که ایشون همونطوری که اشاره کردند به مردم داشتند، از اون طرف خداوند هم عشق و محبت ایشون رو به دل مردم انداخته است و بنابراین با خیلی از افراد آدم روبرو میشه که عرض کردم شاید هیچ قطعا آشنایی نداشتن و قطعا سالها بعد از حتی ناپدید شدن ایشون پا به عرصه وجود گذاشتن، اما محب ایشونن که خب در این کار خدایی سیج الرحمانه ود دار. برحال این محبت و دوستی رو خداوند هست که به دل مردم نسبت به افراد می اندازه و شاید ایشون این فراز زیارت امین الله رو از صمیم قلب می خواندند که از خداوند اون فرد دعا کننده میخواد از زمره مسائل که محبوبتن فی ارضک و سمائک، من رو در زمین و آسمان محبوب قرار بده. و این واقعا برای من خیلی نکته جالبی است. خب در این زمانی که شاید خیلی علاقه به جلسه و سخنرانی و بحث و این مسائل نباشه، معمولاً در مسائلی که مربوط به امام موسی صدر هست خب یک علاقه خاصی است در اینکه افراد در این جلسات شرکت بکنند یا به هر حال اطلاعاتی در این حوزه و در این زمینه پیدا بکنند. شاید این دقیقاً همون مهری بود که در دوران نوجوانی بر دل من هم افتاد. زمانی که من دانش آموزی بودم، شاید در سالهای 49 و 50 شمسی، دانش آموز سالهای شاید مثلا دوم سوم دبیرستان بودم، نظام قدیم که در واقع راهنمای دبیرستان یکی بود مثلا این نظامی که الان مجددا برگزار شده برقرار شده، خب یکی دو تا سفر من به لبنان داشتم و از باب سفرهای تفریحی، البته بیشتر سفرهایی که مثلا عازم عمره بودیم به طور با خانواده، معمولا لبنان هم مثلا چند روز می‌رفتیم. و همون وقت من حالا در شب من 3-4 تا مثلا سفر رفتم، در سفرهای آغازین افرادی که مثلا سوار تاکسی می‌شدی، راننده تاکسی، با یک حالت گاهی وقتا که مثلا می‌خواستن رقابت بکنن این راننده‌های تاکسی که ما معلوم بود از ایران هستیم سوار بکنن، مثلا یه تاکسی هم جلو وایستاده بود، یه تاکسی هم یه مقدار عقب‌تر، این تاکسی این یه چیزی روی این داشبورد جلوش بود، اینو میزد بالا، اون زیر مثلا یه جمله‌ای نوشته بود که دلالت بر شیعه بودن او داشت، مثلا نوشته بود یا امیرالمومنین یا امام جعفر صادق، یه چیزای اینجوری اینو یواش میزد بالا که خلاصه بدونید من شیعه هستم، تو تاکسی من سوار بشید. و شاید یه همچین حالتی بود. سفرهایی که خب بعد مثلا 1-2 سال بعد اینا کم کم اینا یه هویتی پیدا کرده بودن و با افتخار اعلام میکردن جعفری هستن، شیعه هستن، و وقتی میشستی مثلا توی ماشین در هم مسیری که میرفتن با افتخار از امام موسی صدر و اقداماتی که او در لبنان انجام داده است سخن میگفت. بنابراین این محبتی که به دل اون مردم افتاده بود از همون دوران جوانی به دل من هم افتاد، و شاید من ملاقاتی با ایشون به شکل حضوری نداشتم، در همین در واقع ملاقات هایی که با دیگران و شیعیانی در لبنان همین افراد عادی میکردن و این تعریف ها و تمجید هایی که میکردن در واقع باعث شد منم یه محبتی به ایشون پیدا بکنم. و بنابراین زمانی که حالا در سالهای اخیر خانواده محترم امام موسی صدر، سرکار خانم صدر و دوست البته قدیمی من جناب مهندس فیروزان از من یک مشورتهایی میخواستن در حوزه بحثهای حقوقی راجع به ناپدید شدن ایشون، خب من با از صمیم دل و جان این مشورتها رو ارائه میکردم. این ناشی از همون بالاخره سابقه ایست که من پیدا کرده بودم و عرض کردم یک کار الهی است که کسی که به هر حال محب مردم باشد و در راه خدا حرکتی بکنه طبعا خداوند او رو محبوب مردم هم قرار میده. در هر حال بعد از این مقدمه من فقط میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم، بعدم یه فرصتی است اگر واقعا سوالاتی باشه دوستان مطرح بفرمایید و من در حد وسع و توانم پاسخ بگویم. سرنوشت امام موسی صدر او را تبدیل کرده است به یکی از مظلومترین علمای عالم تشیع، که به هر حال قریب 40 سال خبری از او نباشد و اطلاعاتی در مورد سرنوشت او در اختیار خانواده و مردم نباشه. و این شاید عجیب است که در واقع فردی که به نوعی تاریخ ساز بوده است و تلاش های زیادی کرده در راستای این که اون مردم بی هویت یعنی شیعیان لبنان رو تبدیل کرد به یک مردمی که هویت مشخصی داشتند و به این هویت خودشون افتخار میکردن، اون هم در اوج در واقع شکوفاییش که میتوانست بسیار به عالم اسلام و تشیع کمک بکند، چنین سرنوشتی برای او رقم میخورد. در حال ما امروز که در صحنه سیاسی کشور سخن از اعتدال میگوییم و سخن از نیاز به مسئولانی که بتوانند این اعتدال رو پیاده بکنند و در واقع بتوانند جذب بکنند مردم رو با این رویه اعتدالی، خب در رأس اینها اونی که به ذهن میرسه امام موسی صدره که در واقع این رویه رو از همون سالها در واقع پیاده میکردن. انسانی که خب این همه سال راجع به افکار ایشون، اندیشه های ایشون، عمل کرده ایشون مطلب گفته میشه، سمینار برگزار میشه، بالاخره در روزنامه ها و مجلات، ولی در این بالاخره مدت بسیار کوتاه اینجور تونسته آثار وجودی انداز علم و عمل داشته باشه، خب خیلی قابل توجهه. و این آثار ما از اون طرف یه چنین سرنوشت قمباری رو برای او رقم بزند، خب طبعا او گرسنگ از این حدیث بنالد خلاصه عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. من در مورد این عنوانی که ملاحظه می‌فرمایید، خب اولا این توضیح رو عرض بکنم که خب اصرار بنده بود که این عنوان گذاشته بشه. دوستان ممکن است در واقع آشنا باشید با این مسئله‌ای که اتفاق افتاده برای امام موسی صدر تحت عنوان آدم ربایی. ما در حقوق این را آدم ربایی نمی‌دانیم. آدم ربایی جرم بسیار سبکتری است نسبت به این واژه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید، یعنی ناپدید سازی اجباری، enforced disappearance. آدم ربایی میتواند یک جرم معمولی باشه، به کسی رو میرو باید بالاخره بعدا مثلا یه مطالباتی دارن یه جایی هم مخفیش کردن، این یه جرمیست که در قوانین کیفری پیشبینی شده. اما زمانی که این عنوان و ویژگی های ناپدید سازی اجباری را به خود میگیرد، از یک جرم داخلی تبدیل میشه به یک جرم بین المللی با ویژگی ها و خصیصه های خودش، یه جرم بین المللیه. و نه تنها یک جرم بین المللیه، یکی از مصادیق جنایتی است که ما اسمشو میذاریم جنایت علیه بشریت، Crimes Against Humanity. این ناپدیدسازی اجباری جنایت علیه بشریت است. بنابه تصریح بسیاری از اسناد و مدارک بین المللی که حالا نمونهشو در ادامه عرض میکنم، چرا این انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه وضعیت قربانی این جرم و خانواده قربانی گاه از وضعیت کسانی که حتی کشته می شوند در واقع اسفبارتر و نگران کننده تر است. خود او از حمایت های قانون برخوردار نمی شود، به خاطر اینکه در یک معلوم نیست کجا هست، در کجا نگهداری می شود. اگر بنا باشه کسی رو مثلا فرض فرمایید زندانی بکنند، زندانیان حقوقی دارند بر اساس اسناد و مدارک بین المللی و قوانین، خب اون حقوق رو باید به این زندانی قائل بشن. خانواده این زندانی بالاخره حقوقی دارن از جهت دید و بازدید و بالاخره مکاتبه و مکالمات و اینا، خب اینا رو باید براشون قائل باشن. اگر بنا باشد مثلا بگن که ما کشتیم، اصلا این فردی که ربوده شده ما کشتیمش، اونجا باز بالاخره یک وظایفی پیدا میکنن، یک حقوقی خانواده او پیدا میکنن. بنابراین این حالت در واقع نامشخص نامعلومی که برای فرد ناپدید شده و خانواده او وجود دارد باعث شده است که این جنایت از آدم ربایی متفاوت باشه و بیاد تو اسناد و مدارک بین المللی به عنوان یک جنایت بین المللی مطرح بشه. اونم یه جنایت بین المللی، حالا یه مقدار فرقش با آدم ربایی بخوام یه کمی هم مسئله رو حقوقی تر بحث کنیم، اینه که یه جرم مستمره. ما دو نوع جرم داریم، یه جرم میگیم آنیه، یعنی یه لحظه انجام میشه، وقتی من جیب شما رو زدم تمام میشه میره، جرم آنیست، یک آن به اصطلاح حقوقدانان این عنصر مادی تمام میشه. اما جرم مستمر در طول زمان ادامه داره، یعنی از زمانی که فرد اینجوری ناپدید میشه تا زمانی که یا آزاد نشه یا اطلاعاتی راجع به او داده نشود، این جرم مستمرن ادامه داره. خب اثر وضعیش چیه باز؟ اثرش این است که ما یه بحثی داریم در حقوق، میگیم مرور زمان، یعنی بعضی جرائم، بعضی کارا، بعضی مسائل حقوق، اینایی که بالاخره داشته باشید تا یه مدتی میتونید پیگیری کنید، اگه نکردی دیگه اون حق رو قابل پیگرد نیست. حتی در بحثای غیر کیفری حقوقی هم همینه دیگه، میگن مرور زمان، میگن این طلب شما مشمول مرور زمان شده، شما مثلا ظرف این مدت میتونستی بری شکایت کنی، اگه ظرف اون مدت نرفتی این مشمول مرور زمان شده، دیگه نمیتونی مطالبه ای بکنی. در بحث‌های کیفری هم همینجوره که بعضی وقتا اگر مثلا یه جرمی انجام شد، این کسی که قربانی جرم به اصطلاح مجنیون علیه هست تا یه مدتی حق داره بره شکایت بکنه، تعقیب بکنه، همینجوری میتونه بره بخوابه، بعد 5 سال در بعد یادش بیاد که اه فلان روز خونه منو دزد زد، حالا برم شکایت کنم. میگن نه آقا این جرم مشمول مرور زمان شد. حالا سیستم ها با هم فرق میکنیم و فعلا بحث حقوقی خیلی تفصیلی نمیخوایم بکنیم. در ناپدیدسازی اجباری مرور زمان شروع نمیشه که بخواد پایان بیابد، چون مرور زمان میگن 5 سال از تاریخ مثلا وقوع جرم، 10 سال از تاریخ وقوع جرم، 20 سال از تاریخ وقوع جرم، بسته به اینکه جرم چقدر سنگینه. این جرم ناپدیدسازی اجباری که مثلا در این به اصطلاح در ما نحن و فیه به قول علما در این مسئله که ما الان موضوع بحث داریم، این اینجور نیست که 40 سال پیش انجام شده باشه، 30 و چند سال پیش انجام شده باشه، در نتیجه امروز مشمول مرور زمان شده باشد. این اساساً مرور زمان شروع نمیشه تا زمانی که یا اون فرد آزاد بشه یا اطلاعات دقیقی اون افراد رباینده و ناپدید کننده در واقع بدهن که ما این بلا رو سر این فرد آوردیم. اون زمان تازه به اصطلاح مبدأ مرور زمانه و الا این جرم مستمران ادامه داره، بنابراین مشمول مرور زمان نمیشود. بنابراین این که در اذهان شما و مردم ما و خانواده او این مسئله مشمول مرور زمان نشده است و همچنان بالاخره به عنوان یک داغ تازه‌ای بر دلها هست، از در عالم حقوق هم همینجوره، این جور مشمول مرور زمان، اصلا شمول مرور زمان هنوز شروع نشده. بنابراین این از ویژگی‌ها این است که ما بگیم این جرم آدم ربایی نیست، ناپدید سازی اجباری است با تمام ویژگی‌هایی که داره، از جمله مسئله مرور زمان که خب بهش اشاره کردم. تعریفی که یک اهمیت این است که مجمع عمومی سازمان ملل در چند سال پیش 91 میلادی اعلامیه ای داد، اعلامیه ی حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدید شدگی اجباری، و عناصر این جرم رو مشخص کرد که اینجا در این موضوع امام ما تمام این عناصر رو میتوانیم ملاحظه بکنیم. اشخاصی برخلاف میلشان توقیف، بازداشت یا ربوده بشن یا از آزادی های خودشون به گونه دیگه محروم بشن، این شرط هم برخلاف میل طرف، طرف ربوده میشود، نگهداری میشود. شرط دوم، عنصر دوم در این جور، توسط مأموران دولتی یا گروه های سازمان یافته باید اتفاق بیفته. اگه من شما رو بردم رو بودم بعد به هیچ کم نگفتم، حتی همین حالت ناپدید سازی هم باشه، جرم نمیشه ناپدید سازی اجباری، اون هم آدم رباییه، معنی شخص حقیقی. این کار رو باید یا دولت بکنن یا یک گروه سازمان یافته، القاعده این کار رو بکنه، داعش این کار رو بکنه، یا بعد اینا مستقیمن، یا اشخاص عادی که با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولت. یعنی بالاخره یک جرمی است که نقش دولت درش پررنگ است. تا زمانی که دولت نقش داشته باشه نداشته باشه، این عنوان ناپدید سازی اجباری نیست. این پس عنصر دوم دولت، دخالت دولت. عنصر سوم، هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت یا مکان نگهداری آنان داده نشده. عنصر سوم، هیچ اطلاعات نمیدن که اینا مثلا فرض فرمایید که کجا هستن، در قید حیاتن، در قید حیات نیستن، کجا نگه داشتیم، چجوری، هیچ اطلاعاتی. عنصر سوم. عنصر چهارم، هدف از این کارم این است که این فرد رو بوده شده در بلند مدت از حمایت‌های قانونی محروم بماند. عرض کردم اگه بگیم زندانیه، بالاخره در قانون حمایت‌هایی براش پیش بینی شده. اگه بگیم اعدام شده، در قانون حمایت‌هایی برای خانواده‌اش خودش پیش بینی شده، پاسخگویی‌هایی لازم است. بنابراین این چهار تا عنصر وقتی در یک رفتاری بود، ما دیگه اسم اون رو نمیذاریم آدم ربایی، میگیم ناپدیدسازی اجباری، میگیم انفورس دیسپیرنس. و یکی از مصادیق عرض کردیم جنایت علیه بشریت. ما امروز در صحنه بین المللی 4 تا جنایت داریم، ام الجرائم است که در همین دادگاه کیفری بین المللی که در لایحه هم از سال 2002 مشغول فعالیته، حالا بعد شاید بهش اشاره بیشتری بکنم، در اونجا صلاحیت رسیدگی به این جرائم هست. 4 تا جنایت ام الجرائم، به شما بگن آقا سنگین ترین جرائم چیست، این 4 تاست. یکی نسل کشیه، جنوساید. یکی همین کرایمز اگینست هیومانیتی، جنایات علیه بشریت. یکی وار کرایمز، جنایات جنگی. یکی اگریشن، تجاوز سرزمینی، تجاوز ارضی، مثل کاری که مثلا عراق نسبت به ایران در جنگ 8 ساله انجام داد، یا عربستان الان نسبت به یمن داره انجام میده و از این کار. بنابراین در 4 جرمی که جزء جرائم اصلی بین المللی است که بهش میگیم جرم، هم گاهی وقتا نمیگیم به همین دلیل، میگیم جنایت که در واقع اوج شناعت عمل را برساند، جنایات علیه بشریت هست. از مصادیق جنایات علیه بشریت هم همین مسئله ناپدیدسازی اجباری است. و به همین دلیل باز حالا این 91991 که مجمع عمومی میاد این رو تعریف میکنه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی International Criminal Court مخففش ICC هست، باز این جنایت تعریف شده، به این ناپدیدسازی به عنوان یکی از مصادیقش اشاره شده است. و در سالهای قبل در 1979 مجمع عمومی سازمان ملل باز از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که از 1946 مشغول کار شده گفت که بهش مأموریت داد، به این کمیسیون حقوق بشر که الان اسمش شده شورای حقوق بشر، مأموریت داد راجع به این ناپدیدسازی اجباری تحقیق کنه، چون خیلی اتفاق میفتاد. شما قضیه پینوشه رو شنیدید دیگه، پینوشه در واقع یکی از در شیلی یکی از جنایات عمده‌ای که انجام میداد همین بود، یعنی مخالفین رو اینجوری خلاصه معلوم نبود چه بلایی سرشون اومده، هر کی مخالفت میگرد یه فرده او نبود، حالا معلوم نبود این زنده است مرده است چه اتفاقی براش افتاده. بنابراین یکی از اتهاماتی هم که متوجه پینوشه بود که بعد وقتی حتی رفت لندن یه وقتی برای معالجه کمردردش اونجا ممنوعش کردن با اینکه اینقدر خدمت کرده بود به انگلیسی ها در اون جنگ معروف فالکلند علیه آرژانتین، اما نذاشتن بره بیرون به خاطر اتهامش از جمله این همین ناپدیدسازی اجباری مخالفین بود. بنابراین در 1979 مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر میخواد که راجع به این مسئله بیاد اقدامی بکنه، یه گروه کاری متشکل از 5 عضو مشخص میشه، میرن بررسی میکنن و بالاخره بنا میشه که شکایات در این زمینه بررسی بشود، که خب این همجور ادامه داره، اول سال به سال، بعد 3 سال یه بار، 2 سال یه بار، همینجوری بالاخره جلساتی دارن مسائل رو مطرح میکنن. خب اصلا شما میدونید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که حالا عرض کردم اسمش شده شورای حقوق بشر، همین از تاریخ مثلا اسفند تا فروردین یکی 2 ماه جلسهش گاهی وقتا طول میکشه، که همین بحث گزارشگر ویژه این احمد شهید و اینا اونا تصویب میکنن که به عنوان به اصطلاح گزارشگر ویژه یک کشورهایی براشون مشخص میشه. اینجا اونجا 2 تا بحث مطرحه، یه موضوعات به اصطلاح بحث‌های تماتیک میگن، موضوعیه، یعنی موضوعی از حقوق بشر موضوع بحث است نه کشور. یه سری هم بحث‌های کشوریه، ایران در اون بحث‌های کشوری مثلا قطعنامه گرفته که تحت مانیتورینگ حقوق بشر قرار گرفته، اما بحث‌های موضوعی کاری به ایران و آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا نداره، همه کشورها بر اساس این موضوع راجع بهشون بررسی میشه که آیا راجع به این موضوع بالاخره نقض حقوق بشر دارن یا ندارن. از جمله یعنی اولین موضوعی که پیرو همین قطعنامه 1979 در بحث‌های موضوعی در صلاحیت کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای حقوق بشر امروزین قرار گرفت بحث ناپدیدسازی اجباری بود. بعداً خیلی چیزا اضافه شد، خشونت علیه زنان مثلا فرض بفرمایید، تبعیض، آزادی عقیده و بیان، استقلال قضات، شکنجه، سامری اکسیکیوشن، اعدام‌های سریع، اینا کم کم جزء این موضوعات و تم‌ها هر کدوم یک بالاخره کمیته براش تعیین شد، اما اولیش کمیته راجع به ناپدیدسازی اجباری بود. و این هم نشان از شناعت و بالاخره اهمیت این مسئله دارد که در میان همه این موضوعات این موضوع به عنوان اولی موضوع بود. میگن که تا به حال به از آغاز به کارش تا به حال 50,000 پرونده رو طبق آمار رسیدگی کرده، بیش از 70 کشور بالاخره به نوعی دخیل بودن نسبت به این گونه پرونده هایی که هست، حالا به نسبت کم و زیاد بالاخره کشورهای مختلف به این شکل درگیر بودن. این هم باز نشان دهنده دیدگاه جامعه بین المللی و به هر حال سازمان های بین المللی به این جنایت به عنوان یک جرم و جنایت بسیار مهم و سنگین هست. در همون اعلامیه میگه که این جرم هم مسئولیت کیفری شخص را به دنبال دارد، هم مسئولیت مدنی دولت را، یعنی هم چون گفتم جرم دولتیه، واسطه به دولته، نداره با آدم ربایی، هم برای شخصی که حقیقی که جرم انجام داده، مثلا در مثال ما قذافی یا مسئولان دیگر لیبی مسئولیت کیفری پیدا میکنند، هم دولت لیبی مسئولیت حقوقی و مدنی پیدا میکند از باب اینکه خسارت بده، از باب اینکه بالاخره اقداماتی رو در این حوزه انجام بدهد. بنابراین خب این اهمیت مسئله رو نشون میده. طبعا یکی از راه‌های پیگیری خب این بوده است که میشده یا میشه یا به هر حال که به این شورا شکایتی بشود و از این طریق در واقع مسئله پیگیری بشه. حالا در واقع آثار سیاسی، شاید آثار خیلی قضایی نداره ولی آثار سیاسی میتواند داشته باشه. خب البته راه‌های مختلف دیگری هم برای پیگیری حقوقی هست. من دیگه نمی‌خوام خیلی تفصیل بدم و وارد بحث‌های مختلف بشم، چون بعضی وقتا مطرح میشه که دیگه امروز با مرگ قذافی و بالاخره صدور حکم اعدام برای سیف الاسلام و حالا کشته شدن برخی دیگه از مسئولان لیبی، شاید این مسئله از جهت بعد حقوقی اون اهمیتی را که سالهای قبل داشته است ندارد و اگر پیگیری لازم است برای رسیدن به اهداف دیگری است، بیش از آن که برای رسیدن به اهداف حقوقی شاید ضرورت داشته باشه. ولی باز اهمیت این جرائم اینه که دوستان شاید شنیده باشید ما یک نوع صلاحیتی داریم به نام صلاحیت جهانی، یونیورسال جوریستیکشن. مقدمتاً اینکه دادگاهی اگه بخواد به یه جرم رسیدگی کنه میگن باید صلاحیت داشته باشه. ولی امروز مثلا یه کسی فرض کنید در انگلیس جیب یکی رو بزنه، میتونه بیاد در ایران شکایت کنه دیگه با فلان اونجا جیب منو زدن، دادگاه ایران رسیدگی کنید، میگیم صلاحیت ندارد. اون وقت یه جنایاتی اینقدر سنگینه که دولت هم گرد بله آقا اگه کسی انگلیس هم اینو انجام داد من در دادگاه ایران رسیدگیش میکنم. یعنی صلاحیت جهانی، یعنی دادگاه های یک کشور بر اساس و به دلیل اهمیت یک عمل و جرمی که مثلا همین جنایت علیه بشریت است، میگویند فارغ از این که جرم کجا ارتکاب یافته است، ما محاکم خودمون رو قادر به رسیدگی میدانیم و صالح به رسیدگی میدانیم. و الا اگه اینا نباشه بالاخره صلاحیت مبنایی داره، مثلا ما باید تو ایران جرم اتفاق بیفته تا پیگیری کنیم، و الا که جرم ایران اتفاق نمیفته ما کاری نداریم. حداقل باید ایرانی جرم انجام بده تا ما پیگیری کنیم. حالا یک کسی نه ایرانیه نه تو ایران جرم انجام داده، یه جا دیگه جرم انجام داده که ما چیکار بشه؟ باید بره اونجا پیگیری. اما در این جرائم میگه نه، بر اساس آن که این جرم خیلی جرم شنیعی است، بعضی از کشورهای اروپایی حتی مثل بلژیک و اینا میان میگن نه آقا این جرائم مثل جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی را هر کسی هر جا انجام بده، من در دادگاه بلژیک، من دولت بلژیک اجازه میدم بیاد پیگیری بشه. بنابراین رفتن آقایون بعضی از وکلای لبنانی، به نظرم در رأسشون همین آقای دکتر شبلی ملات بود که به خانواده امام هم در لبنان مشورت هایی میداد، شاید اون پرونده هارم اقداماتی میکرد، با من هم کلاسی بود در دانشگاه لندن، یک دو سال وقت بالاتر بودشون، شاید ایشون بود به نظرم در رأس اون گروه وکلا، رفتن در بلژیک و در اونجا شکایت کردن علیه آقای ایریل شارون که شارون در زمانی که وزیر جنگ اسرائیل بود که بعد نخست وزیر شد، قضیه قتل عام صبرا و شتیلا اتفاق افتاد. و این یک جنایت جنگی بود. حالا گفتن 300 تا 3000 نفر کشته شدن و بیشتر هم زنان و کودکان بودن، چون مردا رفته بودن بیرون و ظرف دو روز بالاخره قتل عام زیادی فالانج های ظاهرا لبنان به عنوان متحدان ارتش اسرائیل جنایاتی رو در اون گردورگاه انجام دادن. اینا رفتن از همین اصل صلاحیت جهانی که دادگاه های بلژیک پذیرفته بودن استفاده کردن علیه شارون، گفتن آقا جرم در بلژیک نبوده، مرتکبین هم بلژیکی نبودن، قربانیان هم بلژیکی نبودن، اما این جنایتی است که در صلاحیت دادگاه های بلژیک بر اساس اصل صلاحیت جهانی قرار می گیرد. شکایت کردم، خیلی کار بر شارون سخت شد، نزدیک بود که دیگه به دلیل همین روابط و قراردادهای قضایی که دولت‌های اروپایی داشتن، خلاصه این هر جا بره خلاصه اون دولت اروپایی مجبور شه بگیره تحویل بلژیک بده، که بعد اومدن یه مقداری بلژیکی‌ها قانونشون عوض کردن و این صلاحیت جهانی مطلق رو یه مقداری قیودی بهش زدن، کاری به اون نه. بنابراین کشورهایی که این صلاحیت رو پذیرفتن، ما به نوعی پذیرفتیم در ماده 9 قانون مجازات اسلامی سال 92، در اون کشورها می شود به دلیل اینکه این یک جنایت علیه بشریت و عرض کردم استمرار هم داره، هنوز تمام نشده جرم، شکایت کرد علیه کسانی که مرتکبان این جرم هستند. که در قضایای غزه یادتونه شاید دادستان وقت تهران بر اساس همین ماده 9 یه اقداماتی کرد که خلاصه اینجا علیه سران رژیم اسرائیل و نظامیان و سیاسیون و اینا بالاخره یه اقداماتی انجام بشود، ولی خب یه خودشون جنبه تبلیغاتی داشت و خیلی شاید مبنای حقوقی از جهت پیگیری در اینجا نداشت. وقتی قضای غزه به سردیگرایی اونم دیگه خیلی بالاخره پیگیری نشد. پس میشه رفت در محاکم ملی کشورها هم مواردی رو شکایت کرد در مورد این جنایات سنگین، بدون اینکه این جنایت به طور مستقیم به اون کشور ربطی داشته باشه. چرا؟ اون کشور میگه این به من بی ربط نیست. اگه کسی امروز رفت در مثلا فرض فرمایید لبنان دزدی کرد، به من ایرانی که در ایران نشستم کاری نداره، به من چه؟ اینجا نظم عمومی این کشور رو به هم نزده که من بخوام تعقیبش بکنم، شکایتی رو علیهش بپذیرم، به من چه؟ برانم نظم عمومی اون کشور رو به هم زده، همونجا رستگی کنه. اما میگه آقا در این چهار تا جرم اینجور نیست که شما بگی من یه دیواری دور کشور خودم کشیده ام و اگه کسی رو یه جنایت جنگی در سومالی انجام داد به من ربطی نداره. نه، این در واقع نظم جهانی رو به هم میزنه و من هم به عنوان یک کشور که عضوی از این جامعه جهانی هستم متضررم، هرچند این در محدوده مرزهای من اتفاق نیفته، خارج از قلمرو مرزهای من اتفاق میفته، ما متضرریم. کسی نسل‌کشی جنوساید بکنه همینجور، کسی جنایت جنگی انجام بده همینجور. و بنابراین بر اساس یک فلسفه است، یک منطقی است، یک دلیلی است که دولت‌ها این صلاحیت جهانی را در جنایات بین‌المللی این چنین می‌پذیرند و خیلی بالاخره مقید به این نیستند صلاحیت فقط سرزمینیه، تریتوریاله، فقط باید تو قلمرو کشور ما اتفاق بیفته. این میشه پیگیری بشه. از این جهت در واقع این کار قابل پیگیری است. راه دیگه هم این است که به محاکم بین المللی، امروز ما یه محکمه کیفری بین المللی داریم، همین International Criminal Court ICC، دادگاه کیفری بین المللی در لایحه از 2002 شروع به کار کرده. اون یه شرایطی البته داره، هر پرونده ای رو نمیشود برد، شرایطی داره، حالا اگه تو سوالات بود من به اون میپردازم. ولی خب خوشبختانه این است که در این مسئله شورای امنیت سازمان ملل دو تا از جمله نهادهایی که میتونه به این دادگاه کیفری بین المللی پرونده هایی را ارجاع بکند شورای امنیت. شورای امنیت این موضوعاتی را ارجاع کنه، دو تا موضوع را ارجاع کرد، موضوع سودان و موضوع لیبی سیچویشن است چون میزنن نه کیس، موضوع لبنان و موضوع لیبی رو ارجاع کرده. بنابراین امکان رسیدگی آی سی سی فراهم آمده است. و موضوع لیبی میتوانه متشکل از کیس ها و پرونده های مختلفی باشه نسبت به اشخاص مختلف، که از جملهش این است که این یه جنایت علیه بشریت و جنایت علیه بشریت هم عرض کردم جز صلاحیت اون دادگاه هست و بنابراین اون مانع صلاحیت رو آی سی سی نداره چون شورای امنیت بهش ارجاع کرده. و اون به نظر من باز یکی از جاهای خوبی است که میتواند از لحاظ پیگیری مسئله حقوقی این اتفاقی که افتاده است به هر حال مورد استفاده قرار بگیره و از این جهت بالاخره کار در واقع قابل انجام باشه در دادگاه کیفری بین المللی. حالا در اون چیزی که تا به حال به هر حال اتفاق افتاده است هم که بحث پیگیری در خود لبنانه که خب نسبتاً به جاهای خوبی بالاخره رسیده، کیفرخواست‌های صادر شده علیه مقامات عالی رتبه لیبی، بازجویی‌های حتی نسبت به بعضی از اونها بعد از سقوط قذافی انجام شده که حالا در بعضی از کتاب‌هایی که همین مؤسسه منتشر کرده من دیدم بالاخره جزئیات اون کارهایی که انجام شده. طبعا اون پرونده هم میتواند با شدت بیشتری ادامه پیدا بکند، بلکه بتواند به یک نتیجه قابل توجهی برسه. به هر حال ما در اینجا مواجه هستیم با یک رژیم و یک فردی که خیلی قابل مقایسه با دولت‌ها و افراد دیگه نیست. شما قضیه لاکربی رو خب یادتونه دیگه، تو اخبار حتما شنیدید که در مثلا در 15 سال پیش به یک هواپیمای شرکت هواپیمایی الان منحله دیگه پان امریکن از فرودگاه هیترو لندن میخواست بره به مقصدی در آمریکا، در اونجا وقتی بلند شد بعد از 10-20 دقیقه بر فراز دهکده لاکربی اسکاتلند منفجر شد و تمام 200 خورده ای بالاخره خدمه و مسافرین و اینا از بین رفت. قذافی هم خیلی این زمان رو هوشیارانه انتخاب کرده بود. مدتی بود بعد از قضیه سقوط هواپیمای ایرباس ایرانی بر فراز آبهای خلیج فارس که اونم 200 خورده مسافر به هر حال کشته شدن در اون حمله موشکی آمریکا، و شاید بر این اساس که خود به خود انگشت اتهام متوجه ایران می شود که این در واقع یک انتقامجویی از سوی ایرانه نسبت به اینکه هواپیمای ایرانی ساقط شده، حالا اینا هم هواپیمای آمریکایی و ایرانی کار کرده. خیلی چون شاید در یکی دو روز اول هم شبکه های خبری و رادیو و تلویزیون و مجلات و اینا همه بر این اساس تحلیل میکردن، ولی خب ایران خیلی خوب عمل کرد، هم وقت بلافاصله مثلا مسئله رو تقریح کرد و محکوم کرد. و بعد بررسی بیشتری که انجام دادن انگشت اتهام متوجه دو مأمور امنیتی لیبیایی شد که اینا در اون هواپیما مثلا محموله هایی رو حامل مواد منفجره گذاشت. قذافی ابتدا که کاملا خب انکار میکرد که اصلا همچین کاری در قاموس ما نیست، ما همچین اتفاقی برامون نیفتاده است، ولی دیگه انقدر تحریم های شورای امنیت زیاد شد و فشارها که بالاخره با یک قراری که گذاشتن بین شورا بین سازمان ملل و دولت لیبی بنا شد که این دو نفر متهم اصلی رو بفرستن در هلند، چون چند تا کشور اینجا صلاحیت رسیدگی مدعی بودن. امریکا میگفت باید تحویل ما بدی چون هواپیما امریکایی بود، مسافران بخششون امریکایی بودن. انگلیس میگفت مسافرها بخشی بیشترشون انگلیسی بودن، ما سالاریم. اسکاتلند میگفت هواپیما در فضای ما اتفاق افتاد منفجر شده و وقتی سقوط کرده 8 تا از روستاییان کشته شدن، پس ما صالحیم. چون میدونید انگلیس و اسکاتلند از لحاظ سیاسی یکن ولی نظام‌های قضاییشون متفاوته. مثلا انگلیس کامون لو به اصطلاح حقوق نانوشته است، در صورتی که اسکاتلند مثل ما حقوق نوشته است. و اونا میگفتن ما صالحیم. لیبی هم میگفت ما خودمون صالحیم. به فرض که این اتهام وارده، اینا لیبیایی هستند، مرتکبین لیبیایی بودن، ما صالحیم. بنابراین این 4 تا کشور نهایتا بالاخره به یک توافقی رسیدن که اینها رو فرستادن در هلند، در یک پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در آمستردام توسط قضات اسکاتلندی و بر اساس قانون اسکاتلند اینها محاکمه شدن. یکشون تبرئه شد، یکشون به حبس ابد محکوم شد و در اسکاتلند زندانی بود. که تا همین چند سال پیش باز شاید تو اخبار دیدید که بالاخره وقتی ایشون مدعی شدن سرطان پروستات داره و بعد توافق کرد اسکاتلند که با یه شرایطی این گفتن یه سالای آخرشه داره میمیره، یه مادر پیری داره، بره مادرشو ببینه، برش گردونن به لیبی که بعد 3-4 سال هم اونجا فوت شد. که همون زمان زمانی بود که نخست وزیر انگلیس مثلا تونی بلر بود که رفته بود آمریکا، خیلی آمریکایی‌ها باش بد برخورد کردن و خبرنگارا شدیداً بهش حمله کردن که یه کسی که اینقدر آمریکایی‌ها رو کشته شما چطور حاضر شدید که این رو پس بدید به لیبی مسترد کنید؟ اون همه دلالی میورد که بله منم مخالفم، اسکاتلند از لحاظ قضایی مستقله، تصمیم وزیر دادگستری اسکاتلند بوده، ما مخالفم از این حرفا. ولی بعد یه چیزایی هی رو شد که در همون ایام بی پی شرکت نفت انگلیس یه قرارداد میلیاردی با دولت لیبی بسته و این خیلی دیگه مطبوعات رو بیشتر بسیج کرد علیه تونی بلر و دولت انگلیس، که خلاصه این یه معامله سیاسی پشتش بوده که بر اثر این معامله سیاسی خلاصه یک چنین استردادی هم انجام بشه. چون یه خودم طول کشید تا این بابا مرد، چند سال طول کشید، گفتن مثلا بیشتر به خاطر همون معامله نفتی بوده که یه همچین کاری انجام شد. که خب این در واقع منظورم حالا این قسمته که بعد قذافی قبول کرد بابت هر مسافر هواپیما 10 میلیون دلار پرداخت کنه به خانواده هاشون. 10 میلیون دلار که خب برای خانواده آمریکایی رویاست، حالا برای ما با این اختلاس ها و اینا رو خورده عددا به گوشمون آشنا شده خیلی به نظر نمیاد، ولی آمریکایی که اصلا باید مثلا 11 ما کار کنه تا 2000 دلار پس انداز کنه یه اسپانیا بتونه بره، خیلی. ولی بالاخره نفری 10 میلیون دلار داد، همون کسی که اینجور با شدت و حدت انکار میکرد که اصلا این اتفاق ربطی به دولت لیبی و رژیم قذافی داره. اونقدر که دیگه فرانسویان که قبلا چون توی حادثه دیگری اونها مدعی بودن و یک کرامتی گرفته بودن، اینا هم دبه کردن، گفتن نه ما اگه اینقدر دادی باید با ما هم باید بیشتر بدی و الا ما وتو میکنیم مثلا قطعنامه های رفع تحریم های لیبی رو، که با اونا باز مجبور شد بالاخره یه مبالغ پرداخت. برای ما بالاخره با یک فردی با یک رژیمی روبرو هستیم که همه اصلا قابل پیشبینی نیست، همه کار میتونست انجام بده. در سال 2005 خب بالاخره رفتن در ایتالیا، خود برلوسکونی هم که آدم فاسدی بود بر اثر همون اقدامات سیاسی بعد از اون رأی اول یه رأی دیگه گرفتن از دادگاه‌های ایتالیا که بله امکان هم دارد که امام مثلا از لیبی وارد ایتالیا شده باشند. یهو اخیراً باز بالاخره اون رأی برگشت و گفتن نه هیچ امکان نداره که امام موساسد وارد خاک ایتالیا شده باشند. بنابراین یه کسیست که بالاخره همه این کار رو میکنه. این پاسخ این سوال رو گاهی وقتا ممکنه بده که آه چی شد این همچی کاری کرد؟ حتی خودش دعوت کرده از امام را به چه مناسبت چه انگیزه ای ممکنه داشته باشه؟ خیلی انگیزه ها میشه گفت که یکیش برمیگرده به حرفی که اول سخنم گفتم که به هر حال شیعه و مسلمانان نزجی گرفته بودند بر اساس اقداماتی که امام انجام داده بود. از این حرفا میشه زد و درست هم هست، اما من میخوام بگم اصلا ما با یه آدمی روبرو هستیم که قابل پیش بینی نیست. خیلی امکان داره بر اثر یک عصبانیت مثلا موردی یه کاری کرده باشه و بعدم دیگه نتونه کار دیگری انجام بده و جبرانش بکنه، به خاطر اینکه به اون ادعای اولش که ایشون از لیبی رفته بیرون خب سازگار نیست بخواد ادعای دیگری رو بکنن. بنابراین یکی از بدشانسی ها هم اینه که بالاخره اون دولت و فردی که در مزان اتهام است، دولت و فردی است که خب از این جهت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست، به هیچ وجه به هیچ چیزی در واقع پایبند نیست، مواضعش خب خیلی مزبزب و بالاخره هر آن ممکن است مواضع مختلفی بگیرن. اما نکته آخری که من دیگه سعی میکنم از تصدیق کم بکنم و زحمتی به دوستان ندهم، همین مسئله لزوم پیگیریه. که بحث لزوم پیگیری یه وقتی از قذافی زنده بود و نمیدونم افراد دیگری که در سیستم امنیتی لیبی هستن در رأس امور بودند و خلاصه میتونستیم بگیم که آقا بحث اجرای عدالت است. بالاخره این که ما ببینیم که عدالت علیه کسانی که جنایتی انجام دادند اجرا می شود نکته مهمی است. ما نباید اجازه بدیم کسانی خلاصه به قول بودانه ایمپیونیتی داشته باشند، بی کیفر بمانند، مسئولیت از کیفر داشته باشند. حالا که اینا مردن رفت دیگه، حالا بالاخره به اون سزای اعمال مختلفی که کردن رسیدن اون دادن. من میخوام عرض بکنم که این که این قضیه پیگیری بشود و شما این رو رها نکرده اید و خانواده امام موسی صدر رها نکرده اند و بالاخره این نام و یاد و این مسئله رو زنده نگه می‌دارند با امید به اینکه او هم زنده است و در قید حیات، از این جهت هم مهمه، نه فقط از باب اینکه بالاخره یک مجازات و کیفری علیه یک مرتکبی اعمال بشود که طبیعتاً شده است، بلکه از باب روشن شدن یک نقطه تاریک در تاریخ. بالاخره یه چنین اتفاق مهمی افتاده و همچنان تاریک مانده است و تاریخ نمیداند که چه قضاوتی باید در این مورد بکنه و اهداف پشت پرده این چی بوده. اگر واقعا بحث مقابله با رشد شیعه و تشیع بوده است، خب این که معلوم بشه این اهداف چه بوده است طبعا میتواند به ما کمک بکند در این که در آینده به چه شکلی با این گونه توطئه‌ها مقابله بکنیم و احیانا چه کسان دیگری، چه دولت‌های دیگری شاید درگیر و دخیل در این ماجرا بوده اند. بنابراین این پیگیری از جهت مسائل انسانی و روشن شدن تاریخ و قضاوت تاریخ که مهم است، از جهت خود دولت ایران هم همینجور. بالاخره امام تابعیت ایرانی داشته و امروز جهانیان نسبت به دولتی که در مورد سرنوشت اتباع خودش بی تفاوت باشد نگاه خوبی ندارند و برای دولتی احترام قائلن، منافع دولتی رو سعی میکنن نقض نکنن و رعایت بکنن که اون دولت نسبت به اتباع و منافع اتباعش حساس باشه. هرچی این حساسیت بیشتر جهانیان هم به اون دولت توجه خاصی میکنن. بنابراین از لحاظ دولت به هر حال ایران هم پیگیری این مسئله و اینکه از آنچه که بر یک رهبر دینی که از اتباع اون کشور بوده است بی تفاوت نگذرد و پیگیر مسئله باشد، می تواند بالاخره منافع دولت و منافع ملی ما رو بیشتر تأمین بکند. و الا اگر در این زمینه، جمله آخر من، اگر در این زمینه کوتاهی و قصوری بکنیم، دور نیست که آیندگان ما را مورد ملامت و شماتت قرار دهند که میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی ره و رسم دیگری داشت.